بسم الله الرحمن الرحیم.
جلسه 72 فلسفه اجتماعی حکمت متعالی رو شروع میکنیم که در حقیقت عنوان کلی این جلسه هم همون توزینه فلسفه اسلامی هست، ولی ذیل این عنوان کلی یک عنوان جزئی تر هست که جلسه قبل وارد این بحث شدیم و اون در حقیقت عبارت بود از نقش پرسش و پرسشگری در توزین فلسفه اسلامی. منتها همطور که گفتم در حقیقت پرسش ها در درون یک مثلثی واقع میشن که یک طرفش در حقیقت سنت خودمون و سرمایه های درونی سنت خودمون هست و طرف دیگرش سنت های غیر خودمون هست که در حقیقت در تاریخ ما به عمل نیامده و در تاریخ دیگری در فضای دیگری به عمل اومده. و البته به هیچ وجه منظورم از خودی و غیر خودی که اینجا یا حالا جلسه قبل به کار بردم ناظر به اون مفهوم ارزشی که معمولاً امروز تو فضای عرفی و اجتماعی ما مطرح هست به هیچ وجه نیست. و منظورم همین منظور از خودی اون سنتی است که در تاریخ ما شکل گرفته و غیر خودی منظور سنتی هست که در غیر تاریخ ما شکل گرفته. و البته این سنت هایی که حالا چه در تاریخ ما چه در تاریخ های دیگر به عمل اومده خب وفاق هایی دارند که حالا هم زمینه معرفت شناسی داره در فلسفه ما، هم زمینه هستی شناسی و انسان شناسی داره در فلسفه ما، به ویژه در فلسفه ملا صدرا. و ما به فلسفه ملا صدرا که برسیم به این زمینه ها اشاره میکنیم. اما یه طرف دیگر قضیه خب وضعیت کنونی است که درش گرفتار شدیم که این میشه طرف سوم. پس پرسش های ما ناظر به این سه طرف در حقیقت باید صورت بگیره تا بتواند در واقع سنت فلسفی ما رو در راستای مسائلی که در امروز ما هست به استنتاق در بیاره و در حقیقت سنت ما رو از دیروز به امروز در واقع بیاره. ولی همونطور که عرض کردم بعض وقتا پرسش ها باعث میشن که ما وارد دیروز سنت فلسفی خودمون بشیم و در همون دیروز سنت فلسفی خودمون هم بمونیم، موندگار بشیم. و پرسش هایی هم هستن که این انتقال رو میدن، یعنی از سنت فلسفی ما رو از دیروز به امروز انتقال میدن. اینجاست که ما این بحث رو مطرح کردیم جلسه قبل که پرسش ها باید در چه شرایطی صورت بگیرند و اصلا خود این پرسش ها به نوعی تابع یک سلسله باید ها و نباید هایی هست. و البته اون باید ها و نباید ها خودش تابع یک است ها و نیست هایی هست. حالا اینجا البته منظورم هم از این تبعیت، تبعیت باید ها و نباید ها از است ها و نیست ها در واقع تبعیت منطقی نیست. نمیخوام بگم که رابطه تولیدی بین اینها برقراره. حالا اینجا من میخوام حداقل پرسش‌های خودمون رو از سنت فلسفی اسلامی ناظر به دو طرف اینجا من وارد بحثش بشم. یکی به لحاظ وضعیت کنونی که داریم و یکی در واقع به لحاظ داشته ها و سرمایه هایی که در سنت خودمون هست. وضعیت کنونی ما خب عرض کردم ما در حقیقت در این شکی نیست که در سنت فلسفی امروز ما دوچار بحران شدیم و در حقیقت فلسفه ما دوچار بحران شده. اون سرزندگی، اون پویایی رو در حقیقت نداره. خب این یه طرف قضیه است. طرف دیگر قضیه این است که ما میبینیم این حوزه معرفتی که امروز به شدت دچار بحران و حتی ناکارآمدی است، خب 1200 سال هم هست که دوام آورده و درون این سنت نوابقی به وجود اومدند که همه عمر خود رو وقف این سنت فلسفی کردند. نوابقی که به هیچ وجه حاضر نیستند یک دقیقه از عمرشون رو به امور بیهوده صرف کنند، به امور بیهوده اختصاص بدن. خب اینجا آیا نباید این سوال برای ما پیش بیاد که واقعا اینجا چه اتفاقی افتاده و آیا سنت فلسفی برای فارابی، برای ابن سینا، برای ملا صدرا در حقیقت همین تلقی و همین تصویری که ما ازش داریم در واقع اونا هم داشتند؟ خب الان شما ببین ما چه در حوزه چه در دانشگاه فلسفه اسلامی که میخونیم نظر به متون همین هاست. بله، پس بنابراین ظاهرن این طور باید به نظر بیاد که همون تصویری که ما داشتیم خب اونا هم داشتند، همین تصویر رو اونها تو متونشون ارائه دادن و ما همین تصویر رو از طریق متون اونها گرفتیم. ولی خب از یه طرف هم در واقع ما مواجهیم با اینکه فلسفه اسلامی امروز دچار بحران‌های شدیدی شده. خب که این بحران‌های شدید دقت بفرمایید ناشی از همون تلقی ما از فلسفه اسلامی است. خب سوال، آیا اونها هم همین تلقی را از فلسفه اسلامی داشتند؟ خب اگر همین تلقی را داشتند چطور پس فلسفه اسلامی برای اونها یک امر به شدت سرزنده ای بوده؟ بله؟ خب اینا ببینید پرسش هاییست که ما باید از خودمون داشته باشیم. اون وقت ما وقتی که به متون فارابی مراجعه میکنیم، اگه یادتون باشه آخر جلسه قبل این مسئله رو مطرح کردم که ما بیایم یه بار برای همیشه این چیستی فلسفه اسلامی رو از فارابی بپرسیم، از فارابی بخوایم که یه تصویر از فلسفه اسلامی به ما ارائه بده. خب این چطوری به عمل میاد؟ این تصویر ما چطوری از فارابی بگیریم؟ خب بعد مراجعه بکنیم به آثارش. خب حالا در مراجعه به آثار میریم فقط فصوص الحکمش رو میخواییم بخونیم، در ابن سینا فقط میخواییم الهیات شفاش رو ببینیم، اون چهار نمطه اشاراتش رو ببینیم. خب من حرفم اینه که تصویر فلسفه اسلامی از نگاه فارابی از فصوص الحکم فقط به دست نمیاد. شما وقتی که وارد رساله تحصیل و سعاده و تنبیه و سعاده بشید، یه دفعه متوجه میشید که فارابی داره از فلسفه های نام میبره که بهش اصلا یه صفتهایی نسبت میده که دو جلسه قبل مطرح کردیم. فارابی سخن از فلسفه بطرا میگه، سخن از فلسفه بهرج میگه، سخن از فلسفه زور میگه. و جالب، فلسفه زور خب یعنی در واقع همون فلسفه لغو، فلسفه بطرا یعنی در واقع همون فلسفه‌ای که بی نتیجه است، هیچ نتیجه‌ای نداره. فلسفه بهرج همون فلسفه ایست که خوشنماز، خوش خط و خاله، به ظاهرش که نگاه میکنی فلسفه است. خب اینجاست که سؤال چیستی فلسفه اسلامی خیلی بیشتر بر ما جدی تر میشه. قطعا فلسفه اسلامی و سنت اصیل فلسفه ما از نظر فارابی نه بهرج، نه بطراز، نه در واقع زوره. و اصلا ببینید، پس معلوم میشه که فارابی هم قائل است به این که ما یک تلقی از فلسفه شاید داشته باشیم و میتونیم داشته باشیم که اگر اون را داشته باشیم دقیقا فلسفمون دوچار ناکارآمدی میشه، دوچار بی نتیجگی میشه. بعد باز دوباره ما وقتی به متون فارابی بیشتر مراجعه میکنیم کنجکاو میشیم، میبینیم که با یه حقیقت دیگه ما مواجه میشیم. میبینیم که از نظر فارابی اصلا سرزندگی ذاتی حقیقت فلسفه است. پویایی ذاتی حقیقت فلسفه است. یعنی در حقیقت حقیقت فلسفه چیزی است که در هر دوره‌ای از تاریخ همواره نیاز خودمون رو به اون حقیقت، به اون امر به شدت احساس میکنیم. خب باز دوباره سوال، مگه فلسفه چیه؟ فلسفه اسلامی چیه که فارابی یک همچین تلقی از خودش داره؟ اون وقت اینجا ما اگر در واقع یه مقدار باز آثار فارابی رو وسیع‌تر، عمیق‌تر، دقیق‌تر مورد رجوع قرار بدیم، اون وقت اینجا متوجه میشیم که چه اتفاقی برای فلسفه اسلامی رخ داده. و در واقع ما فلسفه اسلامی رو دو بار تقلیلش دادیم. یعنی در حقیقت فلسفه اسلامی رو به یک چیزی فرو کاستیم در مرتبه اول و باز در مرتبه دوم فرو کاهش دیگری صورت گرفته. ما فلسفه رو و فلسفه اسلامی رو ابتدا به وجود شناسی فرو کاستیم و سپس در مرتبه دوم به الهیات فرو کاستیم. و اینجا در واقع فلسفه اسلامی همه هویتش شد تثبیت اعتقادات ما و دفاع از شبهاتی که ما در رابطه با اعتقاداتمون داریم. خب آیا فلسفه وجود شناسی مگه نیست؟ نه، وجود شناسی جزئی است از فلسفه. از نظر فارابی در حقیقت فلسفه یک جزء نظری داره، یک جزء عملی داره که وجود شناسی جزئی از اون جزء نظریه. خب پس در حقیقت فلسفه اسلامی یا فلسفه در حقیقت از نظر فارابی چیه؟ ما اگه بخوایم در یک جمله در تلقی فارابی به تصویرش بکشیم چی باید بگیم؟ در حقیقت فلسفه یا فلسفه اسلامی اون نظام کلان فکری است که در حقیقت از این نظام کلان فکری علم و سعاده در واقع بیرون میاد. به عبارت دیگه ما از طریق فلسفه اسلامی به لحاظ نظری به یک استراتژی میرسیم و از اون طریق به سیاستگذاری های کلان در باب سعادت و سعادت شناسی میرسیم. این جزء نظری است. اون وقت در جزء عملی در واقع ما به یک برنامه ریزی های اجرایی و عملیاتی میرسیم که سعادت رو برای ما مرحله به مرحله متحقق میکنه و البته اینجا منظور سعادت، سعادت اجتماعی است. و البته فارابی یه پله بالاتر میره، میرسه به سعادت منطقی و باز یه پله بالاتر میره و میرسه به سعادت جهانی. یعنی در واقع سعادت در عرصه کل جهان بشری. خب حالا خیلی جالبه، این نظام فکری از نظر فارابی که ما رو میتونه به علم و سعادت برسونه سه رکن داره، با توجه به متنی که دو جلسه پیش عرض کردم که باز یادآوری میکنم فصل 94 فصوص الحکم و فصل 53 فصوص الحکم که عبارتش رو هم در واقع مرور کردیم. الفصول المنتزعه، عذر میخوام اشتباه گفتم، فصل 94 الفصول المنتزعه و فصل 53 الفصول المنتزعه. فارابی دقیقاً اونجا به صراحت سه رکن و سه پایه رو دست میذاره روش. اولیش تجربه و آزمایشه که فارابی تحت عنوان هونکه میاره. هونکه یعنی تجربه و آزمایش در معنای وسیع کلمش. دومین رکنش کمال المعرفت بالبرهان هست که این کمال المعرفت بالبرهان در واقع همون وجود شناسیه. این در حقیقت یه جزء از فلسفه است، وجود شناسی. در این وجود شناسی که از طریق کمال المعرفت بالبرهان به دست میاد، ما یک تصویر از کل هستی پیدا میکنیم و یک تصویر از انسان که همه اینها، این دو تا هم در واقع در همون متن فارابی گفت. و سومین رکن علوم طبیعی و ما یتبعها، یعنی در واقع علوم ریاضی که بعد از علوم طبیعی مطرح بوده. خب البته این در فضای اون زمانه. خب در حقیقت منظور نظر فارابی همه علومه. پس ما برای رسیدن به سعادت اجتماعی، یعنی برای اینکه ما برسیم به یک ساختار سیاسی اجتماعی در مدینه یا در منطقه یا در جهان به گونه ای که همه افرادی که تو اون ساختار به سر میبرند این امکان براشون فراهم بشه که به فضائل برسند، به سعادت برسند، اون ساختار بر اساس نظامی به دست میاد که این سه رکن درش دخالت داره. به جهت اهمیت این مسئله خوبه که این دو سه خط رو باز دوباره مروری روش واقعا داشته باشیم، بسیار بسیار مهمه. خب الان کدوم دانشجو یا استاد فلسفه اسلامی یا فلسفه مشاه هست که چنین تصویر رو ارائه بده به طلبش یا به دانشجوش؟ بله، همچی تلقی الان ما داریم؟ عنوان فصل اینه، تکراریه با جلسه قبلم خوندم ولی باز میارزه مرور روش داشته باشیم. حالا ما که کلی چیز مکررات داشتیم، حالا این هم در واقع روش. فی منافع الجزء نظری فی الفلسفه و انه ضروری فی الجزء العملی من وجوهه. خب البته بحثا میبره رو فضائل، میگه اصل فضیلت دیگه، انسان میخواد به فضیلت برسه، در حقیقت انسان میخواد از رذیلت دوری بجویه. تو هر انسانی، تو هر قومی، هیچ انسانی تو هیچ فرهنگی، تو هیچ تمدنی نیست که طالب رذیلت باشه، طالب خست و پستی باشه. همه میخوان توسعه پیدا بکنن، تعالی پیدا بکنن، پیشرفت پیدا بکنن. منتها فارابی اینجا میگه ما یه پیشرفتای حقیقی داریم، یه پیشرفتای کاذب داریم، یه رذیلت‌هایی داریم فضیلت نما، یه فضیلت‌هایی داریم که رذیلت نما شده. اینا رو میخوایم از هم تفکیک بگیم. بعد میگه وهازهی حالون لا تحصل ولا تکمل الا بعد الهنکه و کمال المعرفت بالبرهان و استکمال العلوم طبیعیه و ما یتبعها و ما بعدها علا ترتیب و نظام. ببینید ما میرسیم به یک نظام، یک نظام فکری، حتی یسیر و اخیراً الال علم به سعاده. از درون این نظام فکری ما میرسیم به علم سعادت شناسی. منتها العلم الال علم به سعادت التی هیه بالحقیقه سعاده و سعادت اونیست که دیگه مطلوبه به ذاته. یعنی هیچ وقت ما سعادت نمیخوایم برای اینکه به یه چیز دیگه برسیم، همه چیزا میخوام که به سعادت برسیم، ولی این گونه نیست که سعادت رو بخوام که به یه چیز دیگه برسیم. و هی التی تطلب لذاتها ولا تطلب فی وقت من الاوقات لغیرها و یعرفو، یعنی از طریق این نظام، حالا و یعرفو این نظام میشناسونه به ما، این نظامی که ما بهش رسیدیم، یعرفو کیفه تکون الفضائل النظریه والفضائل الفکریه سببا و مبدعا لکون الفضائل العملیه و صنائع. یعنی در واقع این نظام فکری است که به ما میگه ما چه فضائل عملی و چه صنایعی، چه ساخت و سازهایی داشته باشیم که اون محقق بشه. و البته تو متن فصل 53 که جلسه قبل عرض کردم، فارابی بعد از اینکه جزء نظری رو توضیح میده و اونو تحت عنوان حکمت و تفکر در واقع مطرح میکنه، میگه حالا بعد از اون تفکر نوبت تعقله. والتعقل یوقف علا ما ینبغی ان یفعل حتی تحصل السعاده. تعقل اون در حقیقت عقلانیتی است که ما در برنامه ریزی عملیاتی و اجرایی به کار میگیریم تا در واقع برسیم به سعادت. خب حالا یه سوال، امروز اگر از دانشجو یا طلبه‌ای که فلسفه اسلامی رو هم در رده بالا و خوب خونده بپرسیم که خب این سعادت چیه از نظر فلسفه مشا، از نظر فلسفه اسلامی که با همه علوم ارتباط داره، ما مثلا علوم طبیعی، علوم ریاضی و خب حالا امروز علوم انسانی هم اومده، علوم انسانی، تجربه، آزمایش، صنایع، اینا سعادت چه ارتباط مستقیمی با اینا داره؟ بله؟ خب سعادت مگه استکمال نفس و سیر الالله نیست؟ قرب الالله نیست؟ بله؟ مگر فارابی از سعادت چه تصویری داره؟ ببینید اولا همین تلقی که همین الان من گفتم، سعادت سیر الالله، در ذهن هممون ناخودآگاه این سیر، سیر فردی است اولا. یعنی در واقع من، فرد من میخواد سیر الالله پیدا بکنه، خب اون فرد اونم میخواد برای خودش سیر الالله پیدا بکنه، در صورت که فیلسوف ما هیچ وقت سعادت اینگونه نگاه نکرده. سعادت برای اون سعادت اجتماعیه و بنابراین از نظر فیلسوف سعادت ارتباط پیدا میکنه به اینکه مدینه باید چه ساختار سیاسی و اجتماعی داشته باشد. خب که دقیقاً فارابی ساختار سیاسی و اجتماعی رو مطرح کرده دقیقاً در رابطه با سعادت. خب ثانیاً این سعادت اجتماعی که در واقع همون تعالی و استکمال نفسه، خب حالا در حقیقت این اتفاق میخوایم در جامعه رخ بده، چه ارتباطی داره با هنکر، با تجربه، با آزمایش و چه ارتباطی داره با مجموعه علوم، مجموعه صنایع؟ ما برای اینکه به این سوال جواب بدیم، من فقط یک متن دو خطی از فارابی میخونم، اون وقت مقایسه بکنید سعادتی که ما مد نظرمون هست با سعادتی که مد نظر فارابی است، اون وقت شما تفاوت تلقی فارابی را از فلسفه اسلامی با تلقی که امروز از فلسفه اسلامی هست رو با هم مقایسه بکنید و بعد متوجه میشید که تفاوت این تلقی و اون تلقی دقیقاً تفاوت مردگی و زندگی است. خب پس همه فلسفه برای سعادت شد. ببین این حقیقت فلسفه است. ما باید تفکیک بکنیم بین موضوع فلسفه و حقیقت فلسفه. موضوع فلسفه وجود، ولی حقیقت فلسفه اونیست که وجود شناسی برای اونه. در جلسه 68 یه اشاره به این بحث داشتیم. حقیقت فلسفه اگر وجود شناسی باشد، آن وقت ما وجود شناسی میخونیم که وجود شناسی خونده باشیم. ما زندگی میکنیم برای وجود شناسی. ولی حقیقت فلسفه وجود و وجود شناسی نیست. حقیقت فلسفه همون است که فارابی میگه مطلوب به ذاته، همه چی رو برای اون میخوایم ولی اون رو برای هیچی دیگه نمیخوایم، و اون عبارت است از سعادت. درست شد؟ خب حالا سعادت چیه؟ خب سعادت در حقیقت رسیدن به همون فضائل، اما این سعادت و این فضائل یعنی چه؟ فارابی در کتاب السیاسة المدنية صفحه 54 تو رسائل فارابی هست، این رساله السیاسة المدنية صفحه 54 میگه، خوب دقت بکنید، میگه بلوغ و سعاده انما تکون، و سعادت به چیه؟ چی تو بشد به سعادت رسیدی؟ میگه بلوغ و سعاده انما تکون و به زوال شرور ان المدن و ان الامم. حالا شاهکار فارابی، لیست الارادت و منها فقط بل و طبیعیه. میگه سعادت یعنی زوال شرور از مدینه بلکه از امم، منتها منظور از زوال شرور فقط و فقط شرور ارادی نیست، شرور طبیعی هم هست. واقعا خیلی عجیبه، حالا من اینو در موردش بحث خواهم کرد. بل و شرور طبیعیه و ان یحصل لها الخیرات کلها الطبیعیه و الارادیه. میگه در حقیقت در مدینه بلکه در امم علاوه بر این که شرور ارادی باید دفع بشه، حالا شرور ارادی خب بسیار انواع مختلف داره دیگه، انواع و اقسام ظلم ها هست، ظلم های اجتماعی، ظلم های سیاسی، ظلم های اقتصادی، ضایع کردن حقوق انسان ها توسط همدیگه، خب اینا همه شرور ارادی هستن، یعنی شروری هستن که انسان ها با دست خودشون ایجاد میکنن در جامعه. میگه این کافی نیست، در واقع ما باید بتونیم شرور طبیعی رو هم در واقع زائل بکنیم. شرور طبیعی یعنی در واقع شروری که دیگه به اراده ما نیست، طبیعته که اون شرور رو در واقع ایجاد میکنه، مثلا مریضی هایی که ایجاد میشه، مثلا همین بحث زلزله جزء شرور طبیعیه دیگه. خیرات، میگه فقط خیرات ارادی نه، ما باید خیرات طبیعی رو هم در واقع حاصلش بکنیم. خب خیرات طبیعی چیه؟ خب یکیش در واقع همین نزول بارانه، یکیش در واقع یا مثلا محصولات فراوانی محصولات کشاورزیه. ببینید اینجاست که ما متوجه میشیم هنکی که فارابی میگه، مجموعه علومی که فارابی میگه و صنایعی که فارابی میگه، اینجا چطور مستقیم مرتبط است با بحث سعادت. در حقیقت ببینید، حالا ببینید بحث رو، جلسه قبل ما بحثمون این بود که آیا در فلسفه و یا فلسفه اسلامی ما اصلا آموزه فلسفی داریم که تمدنی هم باشد. الان با تصویری که فارابی از سعادت اینجا ارائه داده، سعادت آیا یک آموزه تمدنی نیست؟ سعادت که اصلی ترین آموزه فلسفی از نظر فارابی است، و همه فلسفه برای اینه. اصلی ترین آموزه فلسفه اسلامی که سعادت باشد یک آموزه تمدنیه. خب الان طلاب و دانشجویان فلسفه اسلامی سعادت رو چه آموزه ای میدونن؟ بیشتر یک آموزه اخلاقی و معنوی. ببین چه اتفاقی افتاده. اونجایی که من میگم فروکاسته شده فلسفه دوبار، خب وقتی ما میگیم فلسفه دوبار فروکاسته میشود، در حقیقت اینا توجه داشته باشید، همه بخش های فلسفه و همه آموزه های فلسفه این فروکاهش درش صورت میگیره. وقتی که فلسفه دوبار تقلیل پیدا میکنه، سعادت هم همین دوبار رو تقلیل پیدا میکنه، فروکاسته میشه. و وقتی که سعادت شد صرفا یک آموزه معنوی و اخلاقی، اونم در قلمرو به فردی، خب بدونید چه بلایی سر فلسفه میاد، اونم تحت عنوان فلسفه اسلامی. خب اینجاست که در واقع ما میبینیم که فلسفه اون حقیقتیست که انسانها در هیچ دوره‌ای از ادوار تاریخی خودشون در واقع خودشون رو بی نیاز از اون نمیدونن و به شدت احساس نیاز میکنن به اون. فلسفه است که در واقع، ببینید از نظر فارابی، فلسفه است که میتونه هارمونی ایجاد بکنه. تجربه و علوم و در حقیقت هستی شناسی و انسان شناسی رو و صنایع رو هارمونی ایجاد بکنه، در واقع اونا رو برسونه به یک نظام. و این البته خصلت کلان نگریست در فلسفه، اون بحثایی که ما در بحث کلان نگری داشتیم. ببینید دیدگاه کلان نگر هست که میتونه هارمونی ایجاد بکنه، هماهنگی ایجاد بکنه. بیاید سراغ اکنون ما. امروز ما مشکلمون چیه؟ امروز ما نمیتونیم هارمونی ایجاد کنیم، نمیتونیم هماهنگی ایجاد بکنیم بین همه بخش‌های نظام خودمون. اقتصادمون یه چیزی میگه، سیاستمون یه چیز دیگه میگه، فرهنگمون یه چیز دیگه میگه، اخلاقمون یه چیز دیگه میگه، اصلا نظام نداره، اصلا هم گسیخته است. چرا؟ نه اینکه نداره، نمیتونیم داشته باشیم. چرا؟ چون اون نگاه کلان نگر را ما از دست دادیم. اون نگاه کلان نگر چی میتونه در واقع تولید بکنه، چی میتونه ایجاد بکنه؟ فلسفه. اما کدوم فلسفه؟ فلسفه ای که دوبار تقلیل پیدا کرده. ببینید اینجاست که من میگم این فلسفه چیست، فلسفه اسلامی چیست، یک سوال بنیادی و بنیادی ترین سوال ما. و این که این سوال رو از کی بپرسیم، این دومین سوال بنیادی ما بعد از اون سوال اوله. این حل نشه هیچی حل نمیشه. بنابراین واقعا من این سه متنی که دو متنش جلسه دو جلسه قبل و یه متنش امروز ارائه دادم، واقعا بارها این عبارت ها رو مرور بکنید و روش تأمل بکنید، روش تفکر بکنید و ببینید اصلا اینا چه تلقی داشتن از فلسفه اسلامی، چه تلقی داشتن از رهاوردهای فلسفه اسلامی، اصلا چه نقشی قائل بودن برای فلسفه اسلامی. اون وقت در همین راستا فارابی وارد ساختار مدینه میشه. مدینه چه ساختاری باید داشته باشد و رئیس مدینه که باید باشد، چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه. اصلا بر همین اساس هست که فارابی سیاست تقلب را یا منقلب را زیر تیغ نقد خودش قرار میده. در واقع منقلب که از عهدش نظام سازی بر نمیاد که. حالا البته زمانه فارابی ایجاب میکرده که بار قضیه رو بذاره رو رئیس مدینه و البته خب چون زمانه فارابی نزدیک بوده به زمانه حضرت پیامبر اکرم و به خصوص ائمه اطهار، چون فارابی بخش زندگیش در دوران غیبت بوده، غیبت صغرا به سر میبرده و همون زمان غیبت صغرا هم فارابی در بغداد بوده، بنابراین در واقع خب در مورد رئیس مدینه یه شایسته ترین فرد در واقع پیامبر یا امام میدونسته. خب البته بعد که به ملا صدرا میرسیم که خب خیلی دیگه از عصر ائمه دوره و ملا صدرا وضعیت تاریخی رو نگاه میکنه و در واقع میگه تا حالا هرچی اتفاق افتاده منقلب بوده، سیاست منقلب بوده، وقت اینجاست که ملا صدرا به فکر میفته که خب حالا باید چیکار کرد. وقت بعد حالا من به فلسفه ملا صدرا که برسم اینجا مفصل وارد بحث خواهم شد که ملا صدرا در مورد این بزنگاه، این مشکلی که یک مشکل گلوگاهی است به نظر ملا صدرا، چه اندیشیده، چه نظریه پردازی کرده و بدون اغراق و مبالغه در همین رابطه من 10 جلسه اگه بیشتر نشه بحث خواهم داشت با خود متن، خود عبارات و تعبیرات ملا صدرا. خب پس ببینید اینجا ما چند تا مطلب به دست میاریم در رابطه با حکمت و فلسفه از نظر فارابی. یک، اینکه حکمت برای سعادت و در واقع سعادت استکمال انسانی، منتها اینجا سعادت و مراتب آن و استکمال آن همه جانبه باید ملاحظه بشه. سعادت و استکمال اولا یه مرتبه نیست، مراتب مختلف داره، ثانیاً فردی نیست، کاملا سبقه اجتماعی داره. یعنی در واقع سعادت یک مقوله اجتماعی است، برای همینم سعادت در مدینه شکل میگیره. ببینید سعادت یک مقوله اجتماعی است که در مدینه امکان پذیر است. سعادت و مراتب آن با هر نظام و ساختار مدینه تأمین نمیشه. سومین نکته. چهارمین نکته، نظام و مدینه که بستر سعادت را برای همه افراد مدینه فراهم میکنه، اون را اصطلاحاً فارابی همون مدینه فاضله میدونه. و در واقع هدف حکمت تحقق مدینه فاضله در عرصه جهانی است، با توجه به بحثایی که داشتی. و سعادت ببینید صرفاً یک مقوله نظری نیست، یک مقوله نظری، عملی، اجتماعی، مدنی، تمدنی است. و همه این ویژگی‌هایی که من گفتم تو این عبارت دو خطی فارابی وجود داره. بلوغ و سعاده انما تکون و به زوال شرور عن المدن و عن الامم. ببین در واقع تفکرش تفکر جهانی است. ببینید اینجاست که در واقع ببینید فارابی درسته در بحث مدینه و مدینه فاضله و رئیس مدینه و اینکه شرایط رئیس مدینه چی باشه یه نظر دارد به اون سرمایه های غیر خودی، به همون معنایی که گفتم، یعنی تو سنت تاریخی غیر از تاریخ خودش شکل گرفته یونان، اما یه نظرم داره به داشته ها و سرمایه های اینور، به خصوص وقتی که فارابی در عرصه جهانی داره فکر میکنه و بحث زوال شرور رو مطرح میکنه و تحقق خیرات رو مطرح میکنه، در واقع یک نظر داره به همون دیدگاه جهانی که در تشیع به خصوص شیعه امامیه در واقع مطرح هست، و یه نظرم داره خب به وضعیت تاریخی و اجتماعی زمانه خودش. اصلا شما ببینید تمام این بحث ها در این حال که داره نظریه پردازی میکنه، در این حال داره نقد میکنه وضعیت زمانه خودش را، و به خصوص تو همون بحث تحصیل و سعاده صریحاً بحث نظریه سیاسی تقلب و منقلب رو اونجا در واقع مطرح میکنه. خب حالا اینجا وقت شما ببین قول معروف، حالا بحثای نظری و بعدم در واقع درد دلها، اگه یادتون باشه در 12 جلسه پیش ما یک تحلیل از دکتر شریعتی نقل کرد که کلیپش هم گذاشته شد تو در واقع اون، حالا هنوز گروه تشکیل نشده بود، گروه ما و فلسفه اسلامی. بله خب حالا شما ببین دکتر شریعتی با صراحت هرچه تمامتر میاد و تحلیل میکنه که این فلسفه اسلامی بود که باعث شد در حقیقت خلافت بنی العباس 5.5 قرن طول بکشه، خلافت بنی امیه 90 سال بیشتر سلط نگرفت، ولی خلافت بنی العباس از سال 132 شروع میشه تا 656 که توسط هولاکو خان که بغداد به تصرف در میاد خلافت بنی العباس ساقط میشه. قائل است به این که فلسفه اسلامی باعث طولانی شدن این خلافت شد. حالا چرا؟ دقت بفرمایید. جزء تحلیل دکتر شریعتی منافات داره با این بحثی که ما با نظر به متن پیش بردیم. میگه چون فلسفه اسلامی همش تو آسمونا بود و همه رو تو آسمونا برده بود، اصلا غافل کرد از اینکه چی داره میگذره در جامعه، همه به فکر آخرت و در واقع پس از مرگ و عالم مثال و عالم برزخ و اینها بودند. ببینید آیا واقعا همین طوره؟ فلسفه اسلامی به شدت زمینیه، به شدت این متونی که من الان خوندم، وقت اینا ببینید این متنا مش نمونه خرواره. مگه بخوام متنای مشابه رو بیارم و بحثای دیگه رو مطرح بکنم، خب ممکنه حوصله‌تون سر بره و در واقع خسته بشید. اینا مش نمونه خرواره. همونطور که گفتم شما تمام کتاب تحصیل و سعاده رو بخونید، تمام کتاب تنبیه و سعاده رو بخونید، تمام کتاب سیاست المدنیه رو بخونید، تمام کتاب الفصول المنتظعه رو بخونید، تمام کتاب المله رو بخونید، تماما فلسفه اسلامی رو زمینه، ناظر به تمدن، ناظر به مدینه است، ناظر به نقد وضعیت سیاسی اجتماعی فرهنگی زمان است، ناظر است به نقد وضعیت اخلاقی است، اخلاق فردی، اخلاق سیاسی، اخلاق اجتماعی. منتها این بحثا رو اونا با ادبیات خودشون مطرح کردن، با ادبیات زمانه خودشون مطرح کردن. ما باید نفوذ بکنیم تو اون ادبیات و حرفاشون رو بفهمیم. خب امروزه این بحثا با یه ادبیات دیگه ای عنوان میشه. ادبیات که نباید مانع ما بشه، مانع فهم ما بشه، ادبیات که نباید حجاب ما بشه. اصلا یکی از بحث های هرمنوتیکی که اینجا باید صورت بگیره همینه که چطور ما از این حجاب زبان و ادبیات زمانه در واقع رسوخ بکنیم در ادبیات و زبان ملا صدرا، در زبان و ادبیات فارابی، ابن سینا. در واقع این همفهمی چگونه صورت بگیره؟ بله؟ در واقع خب ما دو تا فضا داریم، با دو تا زبان، با دو تا ادبیات. حالا در واقع میخوایم یک همفهمی صورت بگیره. حالا ما انتظار داریم که فارابی بیاد با همین زبان و ادبیات امروز این بحثا رو مطرح بکنه. البته این متونی که من خوندم اتفاقا نزدیک هم هست به زبان و ادبیات امروز. اینطور نیست که حالا در واقع بسیار بسیار فاصله داشته باشه از هم. خب پس ببینید جمع‌بندی بکنم، این بحثی که ما داشتیم در حقیقت ملاک‌هایی به ما میده برای اینکه سنت اصیل فلسفی ما چیه. ملاک ارائه میده برای اینکه غیبت سنت فلسفی یعنی چه و چرا سنت فلسفی اصیل ما غایبه. این متون فارابی نشون میده به ما که سنت اصیل فلسفی ما امرو غایبه. تو کدوم کلاس است؟ کلاس‌های فلسفه اسلامی، چه حوزوی چه دانشگاهی، که اصلا بحث سعادت به عنوان یه بحث فلسفی مطرح بشه. الان خب دانشجوها اینجا هستن دیگه، تو لیسانس، تو فوق لیسانس، تو دکتری، بحث سعادت مطرح نبوده. اگرم مطرح بوده چگونه مطرح بوده؟ و سعادتی که فارابی داره اینجا میگه در واقع یک مقوله تمام عیار تمدنی مدنی و البته فلسفی و در واقع مغز فلسفه اسلامی سعادته. بنابراین اینجاست که من میگم اهمیت دارد رجوع به این متون. و باز بگم رجوع به این متون کارو تموم نمیکنه، مشکلات حل نمیکنه.
نگید که خب حالا یعنی تو چی میگی؟ میگی که ما اگه بریم همه کتاب فارابی رو بخونیم مشکل حل میشه؟ مشکلاتمون حل میشه؟ اینجوری که نه، ما اگر رجوع بکنیم به متون و یک تلقی درستی از فلسفه اسلامی داشته باشیم، یک فلسفه ای رو بهش برسیم که کاملا سرزندگی داره و با زندگی مرتبطه، این فلسفه اون وقت بیاد در امروز ما جاگیر بشه، روش کار بشه، نسلها بگذره تا اتفاقی بیفته. در همه ادوار تاریخ هم طور بوده، حالا تو قرن، حالا یا درست یا نادرست، یا قبول داشته باشیم یا قبول نداشته باشیم، اصل اتفاقی که دیگه منکر نیستیم که خب این اتفاق ببینید چند قرنه رخ داده، یک جریان چند قرنه، که البته این جریان چند قرنه خودش مسبوق است به یک جریان چند قرنه قبلش و همینطور. پس بنابراین ببینید ما نم مشکلات را نه راه حل مشکلات رو اینطوری در واقع به قول معروف تقلیلش ندیم و بخوایم قضاوت کنیم. همونطور که جلسه قبل گفتم، این ابتدای این پرسش ما که فلسفه اسلامی چیست، ابتدای پرسش ما در یک مسیر طولانی از پرسشگری است و یافتن پاسخ اون در رجوع به متون ابتدای پاسخیابی ماست در یک مسیر طولانی از پاسخیابیایی که داریم. خب این بحث رو همینجا تموم میکنیم. همونطور که ابتدای جلسه 69 عرض کردم، این دو جلسه، یعنی جلسه 69 و جلسه 70، به نوعی میوه چینی بود از مباحث فلسفی که داشتیم و من به نظرم میرسد که با توجه به این دو جلسه همه این بحثامون تو این 10-12 جلسه انسجامی پیدا میکنه. در حقیقت قطعات پازل رو دونه دونه ما در این 10-12 جلسه به عمل آوردیم، در این دو جلسه این قطعات رو کنار هم گذاشتیم و در واقع پازل ما به عمل اومد. البته همچنان این بحث ادامه داره. و صلی الله علی محمد و آل محمد.